ساعت 17 به وقت تهران شنوندی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. مردم معترض به بحران بی‌آبی شهر کرد با شعار مرگ بر رئیسی در مقابل استانداری تجمع کردند. اتحادیه اروپا میگوید پاسخ ایران را دریافت کرده و در حال بررسی مسیر پیش روست. به گفته رئیس سازمان سینمایی ایران، فهرست ممنوع الکارها تا هفته آینده اعلام می شود. با تحقق نیافتن وعده مسئولان برای حل مشکل چندین روزه بی‌آبی در استان چهارمحال و بختیاری، مردم معترض این استان روز سه‌شنبه 25 مرداد مقابل استانداری چهارمحال و بختیاری در شهر کرد تجمع کردند و شعار مرگ بر رئیسی سر دادند. بر اساس ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، صدها نفر در این تجمع اعتراضی شرکت کردند. گزارش‌هایی از حضور نیروهای امنیتی در میان مردم معترض منتشر شده. بحران اخیر بی‌آبی در چهارمحال و بختیاری نزدیک به 10 روز پیش با خارج شدن چشمه کوهرنگ از مدار تأمین آب آشامیدنی آغاز شد. مدیر عامل آبفای چهارمحال و بختیاری گلالو شدن چشمه کوهرنگ بر اثر سیلاب اخیر را دلیل این امر اعلام کرد. سخنگوی اتحادیه اروپا در تماس رادیو فردا تایید کرد که پاسخ تهران به متن پیشنهادی اروپا در زمینه احیای برجام دریافت شده است. نبیل ماسرالی بامداد سه‌شنبه و در واکنش به اینکه برخی منابع در تهران میگویند اروپا برای واکنش 48 ساعت فرصت دارد گفت اتحادیه اروپا هم اکنون در حال بررسی این پاسخ و مشورت با سایر اعضای برجام و ایالات متحده درباره مسیر پیش روست. برخی رسانه ها به نقل از منابع خود واکنش تهران را رضایت بخش ارزیابی کرده، اما افزودند که ایران همچنان بر برخی خواسته ها در حوزه رفع تحریم پافشاری می کند. واشنگتن نیز از تحویل پاسخ خود به این متن اتحادیه اروپا خبر داده است. روز دوشنبه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از پیشرفت نسبی مذاکرات خبر داد و در عین حال تأکید کرده بود که این پیشرفت‌ها به صورت کامل تامین کننده مطالبات قانونی ایران نیست. محمد خزائی رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد روز سه‌شنبه از کار روی فهرستی از سینماگران ایران خبر داد که قرار است به دلایل گوناگون از فعالیت در حوزه کاری خود منع شوند. رئیس سازمان سینمایی درباره فهرست ممنوع کارهای سینما گفت این فهرست هفته آینده به نهاد تحت هدایت او ارائه می شود. آقای خزائی نگفت که چه نهادی قرار است فهرست نهایی ممنوع کارها را به سازمان سینمایی ارائه دهد. این نخستین بار است که رئیس سازمان سینمایی از وجود فهرستی از سینماگرانی که اجازه کار ندارند صریحا سخن می گوید. فرمانده انتظامی آمل مازندران از بازداشت 27 نفر از اعضای یک تور گردشگری که غیرقانونی خوانده شده خبر داد. به گزارش عصر ایران، علی داداش تبار فرمانده انتظامی آمل گفت طی عملیات مشترک نیروی انتظامی و سپاه پاسداران آمل در محدوده جنگلی روستای رزکه 27 نفر که در قالب یک تور به گفته او ارزش‌های اخلاقی و هنجارهای قانونی را رعایت نکرده بودند دستگیر شدند و 12 خودرو نیز توقیف شد. او زمان این بازداشت‌ها را اعلام نکرد. ورود به حریم خصوصی مردم و مداخله در امور فردی آنان از آغاز ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی افزایش یافته است. در خرداد ماه امسال 120 نفر از اعضای یک تور گردشگری به دلیل آنچه اعمال مجرمانه خوانده شد در جنگل‌های شهرستان نکا دستگیر شدند. و عیسی کلانتری رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست ایران هشدار داد که دریاچه ارومیه به هر قیمت حتی به بهای خشکاندن کشاورزی منطقه باید احیا شود، زیرا به گفته او خشکیدن دریاچه ارومیه پیامد امنیتی خواهد داشت و هیچ حکومتی نمیتواند در کشور دوام بیاورد.
دریاچه ارومیه احیا نشود هیچ حکومتی نمیتونه دوام بیاره تو کشور. شما نمیتونیم با سیل مهاجرت میلیون ها نفر آدم مقابله بکنیم.
عیسی کلانتری در میزه گردی که روز دوشنبه توسط انصاف نیوز برگزار شد گفت کارشناسان کشور از اواسط دهه 70 درباره خشک شدن این دریاچه هشدار داده بودند، اما مسئولان کشور با به گفته او سطحی نگری از کنار این هشدارها گذشتند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
با ورود طالبان به کابل و تصاحب قدرت در افغانستان، عده‌ای از مردم این کشور را ترک کردند. این کوچ بیشتر به دلیل ترس از آینده و سیاست‌های سختگیرانه‌ای بود که احتمالاً حکومت طالبان در پیش می‌گرفت. اما برای بخشی از مردم این یک کوچ اجباری بود که راه دیگری پیش رو نداشتند. افرادی که با شرکت‌های خارجی و نیروهای ناتو همکاری کرده بودند و زنان و دخترانی که آزادی و رویاهایشان برباد رفته بود. شهریار سیامی نگاهی به مهاجرت افغان‌هایی کرده که پس از قدرت گیری مجدد طالبان راهی ایران شدند.
مقاومت زنان معترض کابل در برابر نیروهای طالبان، کسانی که بعد از قدرت گرفتن طالبان بیش از همه به شرایط موجود معترض هستند. حضور اجتماعی آنها کاهش پیدا کرده، شغلهایشان را از دست دادن و بعضی اجازه تحصیل ندارند. حدود یک سال پیش که طالبان به کابل آمدن، شماری از مردم وحشت زده برای فرار به فرودگاه رفتند و تصاویر تکان دهنده و فراموش نشدنی را به وجود آوردند. فرودگاه تعطیل شدند و مردم برای گریختن راه کشورهای همسایه را در پیش گرفتند، از جمله ایران. در این میان زنان شرایط دشوارتری داشتند. یکی از آنها نرگس است که روزهای سختی را تجربه کرد.
خودمون مثلا باورمون نمیشه روزای اول که بخواین افغانستان رو به این راحتی بگیرن و هیچ کس تصورش هم نمیکرد که یک نظام 20 ساله یک دفعه تحت حاکمیت طالبا بیایه و ما یک دفعه خانه نشین شدیم. حتی از ترس نمیتونستیم بریم بیرون و دیگه هیچ امیدی نبود و ما این رو میفهمیدیم که اونا هیچ وقت تغییر نمیکنن و تغییر هم نکردن. مطمئنن که داما خانم فرصت این هم نمیتن که ما کار کنیم، درس بخونیم یا در جامعه باشیم. اصلا
زنان زیادی مثل نرگس راهی به جز ترک کشور نداشتند، اما برای نرگس و همکارانش شرایط فرق می‌کرد.
خاطر شرایط امنیتی، چون من قبلا همراه دفاتر خارجی کار می‌کردم، مجبور به ترک افغانستان شدم. دیگه جانم در خطر احساس می‌کردم، هم خودم هم خانواده، و همین باعث شد که ما ترک کنیم اونجا.
سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در برخورد با مهاجران غیرقانونی افغان در مرز دو کشور:
ما چرا ویزا نمیگیریم بیان؟
ویزا نمیدن. پاسپورت اخص نیست. پاسپورت دفتر اخص نیست.
نرگس و خانواده اش هم با پرداخت حدود 400 دلار برای هر نفر به قاچاقچیان انسان به صورت غیرقانونی وارد ایران شدند. او میگوید امکان دریافت روادی در آن روزها وجود نداشت.
در اون زمان من نتونستم حتی موفق شم ویزا بگیرم و یک سری مسائل امنیتی بود که در اون زمان لیست کارمندای همون جایی که من در اونجا کار میکردم، محل کارم پخش شده بود. برای من مثلا ریسک بود اگر من میخواستم که به صورت قانونی بیایم. من از این میترسیم که یک وقت در میدان هوایی برای من کدام مشکل پیش نیاد. به خاطر من نتونستم منتظر باشم که من ویزا بگیرم، مجبور شدم که به صورت غیرقانونی بیایم.
در ایران اما ظاهرا گوش شنوایی وجود ندارد.
مثلا اینجا هستیم، شاید یکم برای ما مثلا بدتر باشه وضعیت. و یک دوستم در پاکستان هم وضعیت او هم چندان خوب نیست. ما خودمون در همینجا چند بار در سازمان ملل رفتیم ولی حتی ما را اجازه ندادن که ما حرف ما را بزنیم، حتی در داخل اجازه ندادن، گفتن ازدحام است، کسی نیست، هر روز یک بهانه. و اونایی که رفتن اروپا حداقل به آینده خود شاید از ما یک ذره بیشتر امیدوار باشن، مثلا به خاطر از اینکه امکان داره کارشان انجام شود یا امکان داره مثلا به یک جای برسن دوباره بتونن سر پا. ولی ماهایی که مثلا من که اومدم ایران، من راستش اگه پرسان کنم دیگه هیچ امیدی ندارم الان.
حالا در ایران وضع چندان هم برای نرگس بهتر از افغانستان نشده. اجازه کار، داشتن حساب بانکی و شماره تلفن همراه ندارد و نمیتواند تحصیلات دانشگاهیش در رشته اقتصاد را ادامه دهد. ضمن اینکه ادامه تحصیل خواهر و برادر جوانترش هم متوقف شده. حالا تنها چاره برای آنها شرکت در طرح سرشماری مهاجران خارجی است. طرحی که احمد وحیدی وزیر کشور ایران با تهدید از آن صحبت کرد.
اگر به هر دلیلی عزیزان مراجعه نکنند، خب دیگه از دید ما ممکنه دیگه مهاجر قلمداد نشند و به افرادی که احیانا مصر باشند به اینکه نیان و مورد شناسایی قرار نگیرند و حالا کارت ها یا برگه هایی که پیش بینی شده رو دریافت نکنند، اون وقت خب سیاست های ما یه مقداری ناچارن، یه مقداری شکلش عوض خواهد شد و لذا ناچار هستیم که مقداری سختگیرانه تر برخورد کنیم. لذا ما از همه عزیزان مهاجرین میخوایم که حتما این اتفاق بیفته و این کار انجام بشه.
زهرا صادق‌پور دانشجوی دندانپزشکی در کابل همراه خانواده‌اش با روادید قانونی از مرز دو قارون وارد ایران شدند.
چون میخواستیم هرچه سریع‌تر و زودتر از افغانستان بیرون شویم، اون زمان بند بود و کس نمیتونست ویزا بگیره جز ویزای تجارتی و ویزای مریضی و ما کسی رو پیدا کردیم از خود سفارت ایران که با ما ویزا بکشه و با پول بیشتری. مثلا اگر قرار می بود ما ویزا رو در به صورت عادیش مثلا قیمتش اگر $200 بود، زمانی که ما ویزا رو گرفتیم و از افغانستان خارج شدیم ویزای ما $800 تمام شد برای هر فرد $800.
مهاجرانی که به صورت قانونی وارد ایران شدن هم با روی چندان خوشی روبرو نشدن.
وقتی که ما وارد ایران شدیم از مرز افغانستان که گذشتیم، با رویه متفاوت مرزبانای ایران ما روبرو شدیم. این در حالی بود که ما کاملا به صورت قانونی وارد ایران می شدیم و اما از اونجا ما متوجه تبعیض شدیم و وقتی که ما وارد ایران شدیم چیزی که ما فکر می کردیم اصلا اون چیز نبود ایران. وقتی که ما خواستم دانشگاه برام، در دانشگاه هم هیچ دانشگاهی نبود که منو بپذیرد و میگفتن شما اتباع هستید و همچنان همین قسم مدرسه، من خواهر برادر کوچکی داشتم که باید مدرسه میرفتن و اما هیچ مدرسه‌ای نبود که اونا رو بپذیرد. میگفتن شما اتباع هستید و ما چنین شرایطی نداریم که اتباع اجازه درس بدیم و او هم با ایرانیان خود ما. و این خیلی ناراحت کننده یک کشور بری بخواهد دانش درست و سلب کنه، واقعا آزاردهنده است.
تبعیض و عدم امکان ادامه تحصیل در ایران خانواده زهرا را مجبور کرد به صورت غیرقانونی به ترکیه کوچ کنند. عبور از مرز برای آنها بسیار دشوار بوده، اما در ترکیه خانواده زهرا با شرایط متفاوتی نسبت به ایران روبرو شدند.
زمانی که ما ایران رسیدیم اعتماد به نفسم از دست داده بودم و اما وقتی که ما وارد ترکیه شدیم، جالب است بفهمید که وقتی ما وارد ایران شدیم قانونی وارد شدیم و از سر مرز شاهد تبعیض بودیم، اما وقتی که ما وارد ترکیه شدیم به صورت غیر قانونی وارد ترکیه شدیم خیلی رفتار متفاوت داشت، از مرزبان‌ها شروع تا حکومت و مردم تمامشان خیلی رفتار مؤدبانه محترمانه.
شمار زیادی از مهاجران افغان در شهرها و کشورهای مختلف جهان سرگردان به دنبال رویاهایشان هستند. کسانی که یک سال قبل تصور نمی کردن چنین روزهایی را ببینند.
بله، گزارش شهریار سیامی بود در مورد افغانهایی که پس از قدرتگیری مجدد طالبان راهی ایران شدند.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18 با رادیو فردا بمانید.